ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران سلام عرض میکنم، شبتان بخیر. سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به حضور یکایک شما هممیهنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید با مجموعه خبری ساعت 19، خبرهای جهان اسلام. به دنبال مقاومت فلسطینیان ساکن نوار غزه و پیروزی‌های آنان در عرصه نظامی و سیاسی، کابینه رژیم صهیونیستی به شدت دچار تزلزل و اختلاف شده است. در پی استعفای لیبرمن، وزیر جنگ صهیونیست‌ها، حزب راستگرای خانه یهودی تهدید کرد در صورتی که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به نفتالی بنت رئیس این حزب سپرده نشود، از کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خارج و خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام خواهد شد. روز گذشته لیبرمن پس از آن که رژیم صهیونیستی در پی حملات شدید موشکی گروه‌های مقاومت به پذیرش آتش‌بس وادار شد، اعلام کرد این آتش‌بس به معنای تسلیم است و از سمت خود به عنوان وزیر جنگ اسرائیل کناره‌گیری کرد. هزاران فلسطینی هم با تجمع مقابل خانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در باریکه غزه ضمن حمایت از نیروهای مقاومت خوشحالی خود را از استعفای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
در حالی که اوضاع سیاسی رژیم صهیونیستی به دنبال پیامدهای حملات اخیر به غزه و استعفای لیبرمن وزیر جنگ این رژیم همچنان بحرانی است، مناطق مختلف نوار غزه شاهد برپایی جشن و شادمانی فلسطینی هاست. تحولات اخیر غزه امیدواری و اعتماد فلسطینی ها را به مقاومت افزایش داده است. 5 صهیونیست هم در ساعات گذشته هدف حملات فلسطینی ها قرار گرفتند و زخمی شدند.
مقاومت شجاعانه ما در این نبرد و حماسه ثابت کرد که سامانه امنیتی، نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی در برابر قدرت مردم و مقاومت فلسطین بسیار ضعیف است.
استعفای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سمت خود و پیامدهای آن سبب شده وزرای کابینه و رهبران احزاب صهیونیست در خصوص علل شکست ارتش اسرائیل در درگیری‌های اخیر غزه یکدیگر را هدف حملات و انتقادات شدید قرار دهند. این امر آینده کابینه نتانیاهو و سرنوشت او را در حاله‌ای از ابهام قرار داده است.
استعفای لیبرمن ثابت می کند که غزه هدف ساده‌ای برای صهیونیست‌ها نیست و هر کس فکر می کند که می تواند در غزه پیروزی به دست آورد سخت در اشتباه است. غزه به گورستان مسئولان صهیونیستی تبدیل شده است.
ما بین الانتصارات المیدانیه التي تتكشف فلسطینی های غزه، پیروزی های مقاومت فلسطین و تاثیرات سیاسی این پیروزی ها بر کابینه رژیم صهیونیستی را جشن گرفتند. اکنون باید منتظر ماند و شاهد پیامدهای دیگر شکست صهیونیست ها در غزه بود.
للاطراف ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بسیما، غزه، فلسطین.
ادامه خبرهای جهان اسلام. مقامات افغانستان از کشته شدن 30 نیروی امنیتی در حملات گسترده طالبان در غرب این کشور خبر دادند. مقامات دولتی افغانستان اعلام کردند حملات گسترده طالبان به ولایت فراه با هدف تضعیف قدرت دولت در این منطقه از افغانستان صورت گرفته است. در آخرین حمله طالبان که 4 روز پیش در ایست و بازرسی ولایت فراه صورت گرفت، 50 سرباز و نیروی پلیس افغانستان کشته شدند. یک مقام نظامی افغانستان هم اعلام کرد در درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور و اعضای گروه طالبان دست کم 16 نفر از دو طرف کشته شدند. سخنگوی ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور اعلام کرد درگیری امروز در منطقه قلعه زال در استان قندوز در شمال این کشور آغاز شد و حدود 6 ساعت طول کشید که تگان دست کم 13 نفر از اعضای طالبان کشته و 16 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته ساکنان محلی، درگیری‌های پراکنده در این منطقه کماکان ادامه دارد. مردم مقاوم حدیده در یمن با در دست گرفتن سلاح بر آمادگی خود برای ایستادگی در برابر متجاوزان سعودی و جلوگیری از ورود آنان به این استان راهبردی تأکید کردند. شماری از بزرگان حدیده و دیگر مناطق در مصاحبه با شبکه المسیر قسم یاد کردند هرگز به متجاوزان اجازه نخواهند داد وارد حدیده یا دیگر شهرستان‌های آن شوند. به دنبال شکست‌های پیاپی و بالا رفتن تلفات نیروهای سعودی اماراتی و مزدوران آنها در حمله جدید به حدیده یمن، ریاض یک بار دیگر ناچار به متوقف کردن عملیات شد. دور جدید حملات ائتلاف به سرکردگی سعودی همراه با تجهیز گسترده نیروهای نظامی بود تا جایی که وزیر دفاع یمن گفت دشمن برای عملیات در ساحل غربی نیرو و تجهیزاتی برابر با نیروی مورد نیاز برای اشغال 10 کشور بسیج کرده است. بندر الهدیده در 225 کیلومتری غرب صنعا پایتخت یمن قرار دارد. جمعیت 600 هزار نفری این بندر اهمیت خاص راهبردی به آن بخشیده است.
رزمندگان ارتش و کمیته‌های مردمی در عملیات الهدیده جانانه می‌جنگند. موفق شدند خطوط امدادرسانی متجاوزان را در 4 محور قطع کنند. متجاوزان نفس‌های آخرشان را می‌کشند. الان يلفظ
انفاسه الاخيره. تصعید الغزاة باتجاه الحدیده.
ناکامی سعودی ها و متحدانشان در الحدیده با وجود حملات گسترده به این منطقه سبب شده نشریات غربی از جمله واشنگتن پست ضمن اشاره به شکست سعودی ها تاکید کنند انصار الله اکنون قدرتمندتر از گذشته شده است. حسین العزی معاون وزیر خارجه یمن هم تاکید کرده که ادامه جنگ به نفع انصار الله است. ان الیمنیون اليوم
اكثر قوه من ذی قبل. یمنی ها قوی تر از هر زمان دیگری هستند و انصار الله هم که در نبرد حق طلبانه قرار دارد نه تنها ضعیف نشده بلکه بسیار قدرتمندتر شده است. اگر جنگ ادامه یابد انصار الله قدرتمندتر می شود زیرا از وطن و دین خود دفاع می کند و از حمایت مردم هم برخوردار است.
الهزیمه فی الحدیده دفعت ايضا بتحالف العدوان لتصعيد المعارك.
شکست حمله به الحدیده سبب شده سعودی ها و متحدانشان جنگ در جبهه های دیگر از جمله نهم، از زاله و مناطق مرزی را گسترش دهند. این در حالی است که با وجودی که حضور مزدوران سعودی در گذرگاه اعلب در اسیر گسترده تر شده، اما با پایداری و مقاومت ارتش و کمیته های مردمی حملات آنها تا کنون بی نتیجه
بوده.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان می‌کنیم. رهبران اتحادیه جنوب شرق آسیا آسئان برای کمک به میانمار در بازگشت صدها هزار نفر از آوارگان مسلمان روهینگیایی از بنگلادش به این کشور اعلام آمادگی کردند. رهبران 10 کشور عضو آسئان در بیانیه نهایی 33 اجلاس خود در سنگاپور همچنین خواستار تعهد میانمار در بازگشت امن و شرافتمندانه آوارگان روهینگیایی به ایالت راخین که از سال گذشته از آنجا گریخته‌اند شدند. اگرچه بنگلادش اعلام کرده بر اساس توافق ماه گذشته خود با میانمار همه اقدامات را برای بازگشت آوارگان روهینگیایی از اردوگاه‌های مرزیش به میانمار انجام داده تا این روند از امروز آغاز شود، اما کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل شرایط را برای بازگشت امن آوارگان در میانمار مناسب نمی‌داند. افزون بر 750 هزار مسلمان روهینگیایی از شهریور 96 پس از سرکوب شدید نظامیان میانمار از ایالت راخین این کشور به بنگلادش گریختند و در نوار مرزی میان میانمار و بنگلادش در شرایط بسیار سخت و دشواری اسکان اجباری یافتند. اما چند خبر کوتاه. رئیس جمهور عراق در صدر هیئتی عالی رتبه شنبه 26 آبان به تهران سفر می کند. برهم صالح در این سفر دو روزه علاوه بر آقای روحانی رئیس جمهور با تعدادی از مقامات ایرانی نیز دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در صبحانه کاری با جمعی از خبرنگاران رسانه‌های گروهی و پژوهشگران ایتالیایی تأکید کرد اروپا گام‌های عملیاتی برای حفظ برجام بردارد. روزنامه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد امروز در تحلیلی با اشاره به افزایش قیمت و شکنندگی بازار جهانی نفت نوشت سیاست ضد ایرانی ترامپ بازار جهانی نفت را به هم ریخته است. سفیر عربستان سعودی در پاکستان که روز گذشته دیداری با عمران خان نخست وزیر این کشور انجام داد اعلام کرد طی چند روز آینده بخش اول کمک‌های مالی عربستان به مبلغ 3 میلیارد دلار در اختیار دولت اسلام آباد قرار خواهد گرفت. چند وزیر کابینه دولت انگلیس به نشانه که اعتراض به پیشنویس توافق بین نخست وزیر این کشور و اتحادیه اروپا در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا استعفا کردند. یک مقام بلندپایه پنتاگون گفت امریکا برای مبارزه با تسلیحات مافوق صوت چین یا روسیه که قابلیت در همکوبیدن سامانه‌های دفاع موشکی امریکا را دارند مجهز به تسلیحات لازم نیست. هفتمین همایش بین المللی فرهنگی سن پترزبورگ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان و مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان در پایتخت فرهنگی روسیه سن پترزبورگ آغاز به کار کرد. و در پی اهانت به قبور مسلمانان در شهر نورتهایم آلمان از سوی جریان‌های اسلام ستیز، فدراسیون شیعیان آلمان بیانیه‌ای در محکومیت این اقدام صادر کرد. کارشناسان حوزه انرژی اعلام کردند امریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تاراج منابع گازی مدیترانه شرقی هستند. شرکت‌های چند ملیتی غربی صهیونیستی با حمایت قبرس جنوبی برای تأمین نیاز انرژی اروپا با اکتشاف و حفاری به منابع ترکیه، لبنان و سوریه در آب‌های شرقی دریای مدیترانه چشم دوختند.
آب‌های شرقی دریای مدیترانه، منطقه‌ای که پیش‌بینی می‌شود منابع گسترده گاز طبیعی را در اعماقش ذخیره دارد. محلی برای مناقشه بر سر تأمین انرژی بین کشورهای منطقه و البته فرصتی برای غربی‌ها با کمک قبرس جنوبی و بازیگردانی رژیم صهیونیستی برای تاراج منابع انرژی به سمت اروپا.
در دریای مدیترانه به دنبال منافع خودمان و قبرس ترک نشین هستیم. هیچ کسی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن حقوق کشورهای منطقه اکتشاف کند.
ترکیه چند ماهی است که عملیات اکتشافی را در اعماق مدیترانه شرقی آغاز کرده. کشتی فاتح ترکیه با حفر چاه تا عمق 6000 متری منابع گازی حوزه خود را جستجو می‌کند.
بیزیم کیمسنن کاینانده گوزمیز یوک.
چشم داشتی به منابع هیچ کشوری نداریم. ما تا یافتن انرژی به حفاری در حریم دریای خود ادامه خواهیم داد. کسی برای ما تعیین تکلیف نکند.
اما شرکت‌های چند ملیتی غربی صهیونیستی با حمایت قبرس جنوبی برای تأمین نیاز انرژی اروپا با اکتشاف و حفاری به منابع ترکیه، لبنان و سوریه نیز در این منطقه چشم دوختند.
آمریکا با حمایت از رژیم صهیونیستی و شرکت‌های چند ملیتی می‌خواهد ثروت مردم منطقه را به تاراج ببره. کشورهای منطقه باید جلوی این دسترازی فرامنطقه‌ای غربی‌ها را بگیرند.
ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد مدیترانه شرقی بر روی یک میدان گازی بزرگ قرار دارد که طمع اسرائیل را در سرقت منابع این گستره آبی در پی داشته. رژیمی که در غارت منابع کشورهای منطقه سابقه دار است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف با آگاهیتان رسید. یک بار دیگر در پایان این بخش خبری شب شهادت 11 امام ببخشید 11 امام شیعیان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به حضورتان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
رسول الله.
شب خوبی رو براتون آرزومندم عزیزان شنونده. در شب شهادت جانسوز آقا امام حسن عسکری 11 امام عزیزمون قرار داریم. این ایام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و حدیثی رو به نقل از مرحوم شیخ مفید خدمتون عرض میکنم. این عالم وارسته درباره بزرگواری حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مینویسد: ابو محمد حسن ابن علی علیه السلام به دلیل صفات برجسته و برتری بر معاصران پس از پدرش علی ابن محمد علیه السلام امام و پیشوا بود. وی از نظر دانش، زهد، کمال عقل، عصمت، شجاعت، کرم، بخشش و عبادت فراوان در مقام بلندی در نزد خدا قرار داشت که سبب امامت و پیشوایی و در خور ریاست وی بود. بله عزیزان، امشب شب شهادت امام عزیزیه که پدر بزرگوار حضرت حجت ابن الحسن ارواح و نافداه هست و از خداوند متعال میخواهیم که به حق این امام عزیز در فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن تعجیل بفرماید. با چند بیت شعری که تقدیمتون میکنم به استقبال برنامه نگین سامرا میریم از رادیو معارف. این برنامه عزاخانه رادیو معارف هست که در شب شهادت این امام عزیز تقدیم شما میشه. میزند آتش به قلبم سوز داغ عسکری، میزند آتش به قلبم سوز داغ عسکری، گیرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکری، شد به سن کودکی فرزند دلبندش یتیم، گشت در اشک مهدی چلچراغ عسکری، در دل صحرای غمها و به دشت سرخ عشق لالسان شد قلب ما خونین ز داغ عسکری.
میرسد بوی خزان از نوبهار سامرا، رنگ پاییزی گرفته لاله‌زار سامرا.
نگین سامرا.
میرسد بوی خزان از نوبهار سامرا، رنگ پاییزی گرفته لاله‌زار سامرا، در غروب جانگداز چهره خورشید عشق، صدق برده از شفق سیمای یار
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سامرا و قربت نجیبش، سلام بر سامرا و حرمین شریفش، سلام بر سامرا و شکوه جلیلش. دریا به دریا موج غم از سینه خالی می کنم، صحرا به صحرا با غمت آشفته حالی می کنم، با نغمه های نوحه گر هم رنگ باران می شوم، یاد از نگاه عاشقت یاد از زلالی می کنم، یاد از نگاه عاشقت یاد از زلالی می کنم، تا بشنوم یک پاسخی از داغ بی پایان تو، هر جمله از بغض گلویم را سؤالی می سلام و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شب شهادت 11 ستاره از آسمان امامت و ولایت، نگین سامرا امام حسن عسکری علیه السلام، به شما عاشقان و ارادتمندان خاندان اهل بیت و عرض تسلیت ویژه به محضر وجود نازنین مولا و آقامون بقیت الله الاعظم حضرت مهدی علیه السلام، با ویژه برنامه نگین سامرا در خدمت شما خوبان شنونده هستیم.
ایز چشمه همگان ریخته عشق بسرم، حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرد، حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرد، همچو اجداد غریبت همه عمر غریب، همچو اجداد غریبت همه عمر غریب، به جوانی شده مسموم چو جد و پدرت، به جوانی شده مسموم.
شب شهادت وجود نازنین آقا امام حسن عسکری علیه السلام هست و این توفیق رو داریم که با شما خوبان شنونده، همراهان صمیمی و گرانقدر و بزرگوار همراه باشیم در این شب سراسر حزن و ماتم. محضر گرانقدر مولامون و آقامون وجود نازنین مهدی زهرا علیه السلام عرض تسلیت و تعزیت داریم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید با ویژه برنامه نگین سامرا از شبکه رادیوی معارف همراه بشید و این ویژه برنامه که انشالله قرار هست ما تا ساعت حدوداً 25 دقیقه با شما عزیزان همراه باشیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم، همراهی بفرمایید و انشالله که مرضی رضای خداوند متعال و وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام قرار بگیره. ما در این برنامه مهمان بسیار گرانقدری هم خواهیم داشت، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طبسی، که انشالله در فرصتی که در خدمتشون خواهیم بود من انشالله معرفی خواهم کرد ایشون رو حضور شما بیش از این، و در خصوص موضوع برنامه که قرار هست که در خصوص تفاوت‌های عصر آقای امام حسن عسکری با سایر ائمه معصومین علیهم السلام صحبت بکنیم، به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. 19 و 23 دقیقه هست نگین سامرا، دعوت میکنم با ما همراه باشید و شماره تلفن برنامه ما هم 329-551 هست که میتونید تماس بگیرید و ارتباط برقرار کنید و گفتنی های خودتون رو و واگویه های خودتون رو انشاءالله مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما هم انشاءالله 30553 خواهد بود. مطمئنا کسانی که این توفیق رو داشتن، توفیق تشرف رو داشتن و رفتن از نزدیک زائر حرم مطهر این وجود نازنین بودن، خیلی خوشحال میشیم از خاطرات خوب خودشون در این ایام و در این لحظاتی که با صفا رفتن زیارت کردن و معنوی بوده این لحظات براشون، برای ما در این ویژه برنامه صحبت بکنن. پس همراهی بکنید برنامه خودتون رو نگین سامر را.
سالها تحت نظر بودی و بودی در حبس، کس ندانست و نداند که چه آمد به سرت، کس ندانست و نداند که چه آمد به سرت. سالها شم صفت، سالها شم صفت سوختی و آب شدی، نه فقط زهر جفا زد به دل و جان شررت. سالها بود که با یاد لب خشک حسین، سالها بود که با یاد لب خشک حسین، خون دل بود روان روز و شب از چشم ترن، خون دل بود روان روز و شب.
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و به همه شیعیان تسلیت عرض می‌کنم. منم به نوبه خودم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه هموطنان عزیز تسلیت کردم.
منم به نوبه خودم یه بچه شیعه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به تمام مردم مسلمان جهان تسلیت کردم.
به همه مسلمانان عزیز شهادت امام حسن عسکری رو تسلیت می‌کنم.
من شهادت آقای امام حسن عسکری و خدمت همه ایرانی ها و همه شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم.
تسلیت میگم شهادت امام 11 هم امام حسن عسکری رو به تمام شیعیان کشور و جهان.
شهادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو به عموم شیعیان جهان رهبران حضرت تسلیت ویژه عرض میکنم.
و غریب و تنهاست نیست ممکن که عذابر تو بگیرد پسرم، نیست ممکن که عذابر تو بگیرد پسرت. سالها تحت نظر بودی و بودی در حبس، کس ندانست و نداند که چه آمد به سرت، کس ندانست و نداند که چه آمد به سرت.
خب تو این لحظاتی که دوستان ما این میان برنامه تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکردن، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمد جواد طبسی، محقق، نویسنده و کارشناس مسائل دینی و در حقیقت نویسنده کتاب خورشید سامرا، مهمان ما هستند، در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن و قرار هست که ما از حضورشون در این برنامه در طول مدتی که تقدیم حضورتون میشه بهره بگیریم و استفاده کنیم. استاد، حضور شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم و این شب را که شب شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست به تمام شیعیان، پیروان، علاقمندان، آزادگان جهان تعزیت و تسلیت میگویم.
درود بر شما. خیلی متشکرم استاد، انشالله که این برنامه فرصتی بشه برای بیان نکاتی که همطور که من در آغاز این برنامه محضر شریف شما مخاطبین عزیز عرض کردم، قرار هست که تفاوت‌های عصر آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو سایر ائمه مورد بررسی قرار بدیم و انشالله که از حضور استاد محمد جواد طبسی بیشتر استفاده میکنیم برای اینکه این موضوع رو بیشتر بشکافیم و مطرح بکنیم و انشالله که مورد توجه شما عزیزان هم قرار بگیره. خب استاد، مطمئنن دوران امامت وجود نازنین آقای امام حسن عسکری دوران خاصی است. در تاریخ که نگاه میکنیم و برمیگردیم به تاریخ اسلام میبینیم که این گونه هست. یه مقایسه ای بکنیم این دوران رو، دوران پرفراز و نشیبی که برای امام حسن عسکری علیه السلام اتفاق میفته، با دورانی که سایر ائمه معصومین علیه السلام رقم خورده براشون و انشاءالله که بتونیم یک برنامه خوبی هم تقدیم حضور مخاطبینمون بکنیم.
بله، همونطوری که حضرت عالی فرمودید و شیخ عالی فرمودید، این که دوران حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یک دوران پر التهاب،
بله،
استراب، اختناق و خلاصه یک عصر انحراف و فساد، بله، به شمار میاد. و عجیب این است که این دوران یک دوران طولانی بود.
بله، همینطوره.
ما اگر بخواهیم به طور خلاصه بین دوران سایر معصومین و بین دوران امام هادی و علل خصوص حضرت امام حسن عسکری یک نگاهی از نظر تاریخ بیفکنیم، میبینیم که بله، اگرچه دورانهای قبل، مثلا دوران حضرت امام رضا علیه السلام یک دوران سختی بوده، امام را از مدینه به مرد